بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که بعد از آنی که اصل اولی اقتضا میکند که کسی حق نداشته باشه تجسس بکنه از زندگی دیگری و بر فرضی هم اطلاع پیدا کرد حق افشاگری نداره، اون وقت به استثناء داره و اینکه اون مربوط به زندگی شخصی و عائلی اشخاصه، اما اموری که مربوط به نظام و اصل اسلام و مصالح مسلمینه اینا تجسس درش جایز بلکه لازم هم هست. وقت به طور کلی استخبارات ما چهار شعبه کردیم. شعبه اولش تحقیق از طرف امام مسلمین نسبت به مسئولین از وزرا و استوندارها و اینایی که از طرف خود حاکم منصوبند برای اداره شؤون مردم، بایستی یه جواسیسی و عیونی داشته باشد که کاربرد اینا رو به حاکم گزارش بده. و اون وقت عرض کردیم طبیعیش هم این است که این شعبه استخبارات مربوط به خود امام مسلمین باشه، به اصطلاح جزء خود دولت و قوای تنفیذی نباشد، برای اینکه میخواد مستولی بر اونها باشه، ناظر بر کار اونها باشه، بایستی مستقیما با خود امام مسلمین مربوط باشد مباشرتا، ولا اقل مثلا فرض بگیری زیر نظر قوه قضایی باشه که قوه قضایی هم از طرف خود امام منصوبه، اما اینکه جزء قوه تنفیذی باشد این مثل این است که یک کسی رو بگیم خودت مراقب خودت باش. حالا اجمالا این بحثی شاید بعدم بیاد. ما ادله‌ای که بر این معنا آوردیم، یکی اون روایتی که از پیغمبر اکرم بود که در قبول اسناد بود، یکی هم فرمایش امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر که بعد از اون که عمال را حضرت ذکر کرد، با اینکه شرایط برای عمال ذکر کرد که عمال مردمانی باشن اهل تجربه و حیا و سابقه اسلام، ولی معذالک به اینی میشه قناعت کرد، با اینکه آدم خوبی هم هستن معذالک حضرت فرمود که رب اصل عیون من اهل صدق و الوفا علیه، که اینو دیروز خوندی. حالا این نامه مالک اشتر یه قسمتیش که مربوط به ارتش است، این در تحف العقول و در دعائم باز یه تیکه دارد که اینجا بحث عیون درش هست، در نهج البلاغه بحث جنود رو دارد، اما این قسمتی که برای ارتشی ها عیون قرار بده این رو نداره نهج البلاغه. مثل این که مثلا سید رضی علیه الرحمت تلخیص کرده باشد از شبه بلاغه، اصلا اینجوری همه فرماش امیرالمومنین نقلیم کرده. این نامه امیرالمومنین به مالک اشتر را همینطور که نهج البلاغه داره تحف العقول هم داره، تحف العقول قبل از نهج البلاغه هم بوده، معاصر شیخ ستوخ بوده، تحف العقول داره، دعایم الاسلام هم داره. اینجا ما نوشتیم سه و فی تحف العقول صفحه 133، این چاپی که اخیراً جامعه مدرسین داشتن، فی عهدهی هازا الی مالک فی وصیتهی علیه السلام للجنود و امرائهم، وقت اینجور داره. ای تیکه تو نهج البلاغه نیست، اما تو طرف العقول و دعائم ها ثم لا تدع ان یکون لک علیهم عیون، بر این فرماندهان ارتش از طرف تو یه جاسوس هایی باشد، من اهل الامانه و القول بالحق عند الناس، هم امین باشن هم مردم اینا رو راستگو بدونند. فیثبتون بلاء کل ذی بلاء منهم، اگه یکی از فرمانده ها در میدان جنگ ابتکاری داشت، یه فداکاری کرد، از خود گذشتگی داشت، ای رو به تو گزارش بده. اونا وقتی که بدونن فرمانده ها که کارهاشون مورد توجه اون رهبر هست، این دلگرم تر میشن برای کار. اما اگه بنا بشه که اون بیچاره ها زحمتشو بکشن، بعد یکی دیگه بیاد پوزشو بده، مثلا فرض بگیری، حال درست قصد خدا، اما بالاخره موجب دل سردی میشه. اینست که حضرت میفرماد ای عیونی باشن، فیثبتون بلاء کل ذی بلاء منهم، اگر یکی از اینها یک کار مهمی انجام داد، اینو ثبت کنن. لیثق اولائک بعلمک ببلائهم، تا اونا بدونن که فرمونده، که فرمونده کل که امام است، ای زحمتی که ای کشیده است، فداکاری که کرده است در جبهه، ای رو میدونه. وقت سم معرف لکل منهم ما ابلا، ابلا من ابلا معنیش این است که در ارتش یک کارهای سختی که موجب خطر و ایناس انجام بده، یه گذشتی کرده است، رفته است رومین، رفته است نمیدونم خط مقدم جبهه، این کاری که انجام داده، فرماد تو این رو وقت بعد بشناس، بگو احسن باری کلا، مثلا تو همسی فداکاری کردی. این خلاصه علاوه بر این که برای عمال جلوتر فرمود و وبعث العیون، برای ارتش هم به خصوص این رو حضرت فرموده در قسمت جنود، که یه تیکه این وسط، این دو خط در تحف الاغول هست، در دائم هم هست، در نجام اقل نیست، نبودن دلیل نیست که مثلا فرض بگیرید خب سید رضی خیلی یا مثلا فرض بگیرید نسخش فرق میکرده است، یا مثلا میخواست تلخیص کنه آلایون. و روانه و هوفت دائم جلد اول صفحه 359، تو هفوغور صفحه 133 بود، دعائم 359 فراجه. اینجا ما نوشتیم وفیه نقلون بالمعنا لا محاله کما هو ظاهر، یعنی اصلا در این نقل دعائم اینجوری، دعائم الاسلام مثل که نقل به معناست، تو حفل و غول با نجر بلاغه خیلی غریب به همه، گاهی کلماتی کم و زیاد داره، اما دعائم نامه رو نقل کرده، به نظر میاد مثلا نقل به معنا باشه، حالا مهم نیست. اینجا وقت بعد ما اینجا نوشتیم وقتی که امیرالمومنین خودش به دیگران، به مالک دستور میده برای ارتش جاسوس های قرار بده، برای عمال فرموندارها استوندارها جاسوس های قرار بده که به تو گزارش بدم، مراقب کار اونا باشن، خب پس معلوم میشه خود امیرالمومنین خواهی نخواهی این کارو میکرده. و لذا میبینیم در نامه هایی که امیرالمومنین داره به خیلی از فرموندارها استوندارها، هی مینویسن بلغنی انکه اینجور، ای بلغنیا، نه اینکه هم تو یک کسی گذر میافته یه چیز اومده گفته، معلوم میشه حضرت یه جواسیسی داشته، یه کسانی که کارها حتی زندگی شخصی استوندارها رو زیر نظر میگرفتن و به امیرالمومنین گزارش می دادن. و این خیلی مهمه است در زمان ما، اگر مثلا فرض بگیرید مسائل گزارش داده بشه، این همه تلکس هست و رادیو و تلفون و نمیدونم تلگراف و اینجور وسائل هست، یه تلفون میکنم. اما اون روز نه تلفون بوده، نه تلگراف بوده، نه تلکس بوده. اون وقت میبینی مثلا فرض بگیرید عثمان ابن حنیف که استوندار امیرالمومنین است در بصره، یه جلسه شام دعوتش کرد. خب این جلسه شام این چیز خیلی مهم مینی، همه فرماندارا استوندارا مردم بالاخره دعوت میکنن، شام میرن، باغ میرن، گردش میرن، پیکنیک میرن. یه جلسه شام رفته و این جلسه اینجوری بوده که سفره مثلا رنگینی داشتست و ثروتمنده و پولدارا و اشراف اونجا دعوت شده بودن، توش فقیر بیچارا نبودن، مثل اغلب سفره های اشرافی که حالا هست. اون وقت ای رو امیرالمومنین یه نامه بلند بالا، هم نامه 45 نهج البلاغه رو به عثمان ابن حنیف مرقوم فرمان اینجا ما نشه و معذاره کان یبلغه جزئیات و اعمال الامال حتی مثل شرکت بعضهم فی مجلس ضیافه، تا این رو مثلا میگذاشتن. فیظهر بذلک شدت و عنایته بذلک و بعثه عیونا ترصد اعمالهم و تخبره بها. ففی کتابه الی عثمان ابن حنیف عامله علی البصره. اینا چند تا نمونهش حالا ما ذکر کردیم، نامه 45 من نهج البلاغه. اما بعد ابن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لك الالوان و تنقل الیك الجفان و ما ظننت انك تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف. این که بصره تا کوفه این همه فاصله، نه تلفونی بوده، نه تلکسی بوده، نه چیزی، از کجا به امیرالمومنین این جلسه شام با همه این خصوصیات، کیا تو جلسه بودن، چه جور غذاهایی بوده، اینا همه گزارش داده شده است به امیرالمومنین. این حکایت میکنه از این که امیرالمومنین تمام ریز و درشت اعمال عمال را زیر نظر میگرفته، نه اینکه یه کسی را بگیم تو وزیر، تو فرماندار، تو استوندار، دیگه اصلا گوشمون بده کار نباشد چی کار میکنه مثلا فرض بگیرید. این اهمیت این مسئله رو میرسونه. این بالاخره یه نامه که بلغنی توش داره. باز در نامه دیگر دوم، اینا حالا البته گفتم اینا دلیل نیست، اجمالا اینا میفهمونه که معلوم میشه همچی چیزی بوده. وقتی که امیرالمومنین به مالک میفرماد جاسوس های قرار بده، پس معلومه خودشم جاسوس قرار داده بوده. بله، باز نامه دیگر و فی کتابه ابن عباس علا ماقیل، که حالا این محل خلاف است که آیه نامه به کی نوشته امیرالمومنین، بعد گفتم به ابن عباس. نامه 40 نهج البلاغه. اما بعد فقط بلغنی انک امرون ان کنت فعلته فقط اسخط ربک، به من رسیده است که تو یه کاری کرده که اگه این کارو کرده باشی، خب از کجا به حضرت رسیده؟ این حضرت نمیگه من علم غیب دارم و میفرمه به من رسیده، مثلا گزارشگرا گزارش میدن. بلغنی ان که امرون ان کنت فعلته فقط اسخط ربک و عصیت امامک و اخذیت امانتک بیت المال. و خود اصلا حکومت یه امانت الهی است، تو خیانت کرده در امانت اگه اینجور باشه. بلغنی انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یدیک فارفع الیه حسابک، زمین رو لخت کرده این کلازت یه هر چه شده روفتی و جارو کردی همه رو برداشتی و در رفته، مثلا فرض بگیری بیت المال فرفع الیه حسابه. خب این هم یه نامه. باز سوم وفی کتابه، این نامه چهلوم بود که خوندیم، حالا این نامه بعدی چهل و سوم، وفی کتابه علیه السلام الى مسقلت ابن یا مسقلت ابن حبیره عامله على اردشیر خره یا خره. این اردشیر خره این همون فیروزآباد فارس بوده. میگن اردشیر با اینکه پای تختش استخر بوده، برای تابستونا یه کاخی هم داشته در همین فیروزآباد فارس، اونجا میرفته خره یا خره. این ظاهرن همون فره ایزدی اینا نمیگفتن، میگفتن اینایی که شاه میشن یه فره ایزدی، مثلا یه روح خدایی مثل این که در اینا پیدا شده و به واسطه اون نور و روح خدایی اینا این مقام رو پیدا کردن. اون وقت این رو میگفتن، اسم این شهر رو میگفتن فره اردشیر، فره اردشیر. اون وقت بعد عربا دیگه فره رو نمیدونم خرش کردن خورش کردن شده اردشیر خوره. حالا بالاخره بله، یعنی همون فره اردشیر که همون شهر فیروزآباد بوده، بالاخره این استاندار اونجا بوده، فرموندار اونجا بوده. اون وقت حضرت می نویسن که نامه 43 بلغنی انکه امرون این کنت فعلتهو فقد اسخدت الهک و اغضبت امامک. ای به من همچی رسیده است، ای من میشه تا تو فیروزآباد فارس هم حضرت یه جاسوسی کسی داشتن.
این مجلس بوده،
کی میره نقل میکنه که تو مجلس چی چی بود، چه دعایی دارن بنویسن؟ این معلوم میشه ده. خب من خیلی خب منم اینا رو دلیل قرار ندادم، من مؤید قرار دادم. باجو من عرض کردم امیرالمومنینی که به مالک دستور میده و اصل عیون لابد خودش هم این کارو میکرده دیگه. علی علیه السلام همچین نیست که عالم بدون عمل باشه، حرفی که میزنه عمل میکنه، مثل من و شما نیست که فقط حرف گفتن باشه محل عمل نباشه. وقت بله چرا ببین آقا اجازه بدین، میفرماد که بلغنی انکم، من اینو از کم به عنوان تأیید من ذکرم، بلغنی انکم به من خبر رسیده. اگه نمیخوادم که علم امامت دارم و الا میفهم من میدونم، میفهم بلغنی انکه، دروغم نمیگه امیرالمومنین، معلوم میشه بلغه او. بله بلغنی انکه امرون ان کنت فعلته فقط اسخدت الهک و اغضبت امامک انک تقسم فی المسلمین الذی حازت رماههم و خجولهم. فیع مسلمین که به وسیله نیزه و اسبها همون مالی که غنیمت از کفار گرفته شده، و اوریقت علیه دماؤهم اینایی که بیت المال است و بایستی به همه ارتش اسلام تقسیم کنی، تقسیم کرده فی من اعتامک من اعراب قومک. اعتام منش انتخاب، او اعراب قومت که دور و برت هستند و اسکورتت هستند و برات سلام و صلوات میفرستند و اینها، بین اونا تقسیم میکنی. بله این هم یه روایت. باز روایت چهارم، وفی کتابه نامه حضرت به زیاد ابن عبی مینویسه لما کتب علیه معاویه یرید استلحاقه. معاویه نامه نوشت به زیاد ابن ابی که تو خلاصه برادر منی، بابا من یه روزگاری یه کارای کرده سه اینا و تو از اون نطفه درست شده، بیا بابا جون تو داداشیم ما با هم، بله هم پیاله ایم. اون وقت وقتی که این نامه رو نوشت، حضرت امیرالمومنین به زیاد ابن ابی نامه می نویسه. زیاد ابن ابی عامل ابن عباس بوده در فارس. معمولا اینجوری بوده کسی رو که استوندار بصره قرار میدادن، اون وقت این قسمت های جنوب ایران را دیگه همچی از اهواز گرفته و فارس و تا کرمان و اینا رو جزء همون منطقه بصره قرار میدادن. اون وقت ابن عباس، عبدالله ابن عباس که عامل امیرالمومنین بود در بصره، زیاد رو استوندار فارس قرار داده بود که در حقیقت نایب نایب میشه. اینجا حضرت نامه میشن قد عرفت و ان معاویه، من فهمیدم که معاویه، اینجا بلغن نداد، فهمیدم ان معاویه کتب الیک، به تو نامه نوشته است، یستزل و لبه. خب این نامه که معاویه به ابن به زیاد می نویسه، این رو تو منبر که نمیاد زیاد بخونه، این پیداست که همون در داخله زیاد تو استونداری حضرت یه ماموری داشته است که این گزارش داده به امیرالمومنین که ان معاویه کتب الیک یستزل و لبک، میخواد او عقل تو رو ازت برو باید، و یستفل و غربک، او تیزید و او چیز انقلابی تو، خلاصه روحیه انقلابی تو ازت بگیره. غرب او تیزی همون سر کارد و شمشیر رو میگن. اون وقت ای زیاد یه آدم همچی قوی تند فعالی بوده، خیلی آدم قویه بوده، میخواد میگه اون تیزی رو، اون روحیه انقلابی رو میخواد ازت بدزده و ببره طرف خودش، کندت کند. یه تفلو فل منه کند کردنه، کند بکند اون تیزی تو رو، یعنی خلاصه تو رو میخواد اثر بندازه، اسکار بندازه. بله معلوم نیست، حالا بیم فحذر و شاید هم اون باشد، فحذر و غر منش تیزیه، حدت و نشاط رو میگم، فحذر و بترس، خلاصه خود کلا سرت بیزاره. پنجم، بله یه از کم نامه 44، نامه 63، این نسخه ها مثل من نسخه بلاغه هم دیم تا یکی دو تا هی نمره ها شماره هایی وروبره، اما بلاخره نازمه عبدو از ما 44ه. و فی کتابه نامه حضرت امیرالمومنین به ابی موسی اشعری عامله علی الکوفه، نامه 63، وقتی که ابو موسی اشعری در زمان عثمان هم همون در کوفه بود، بعد امیرالمومنین هم رو تثبیت کرد و نامه بهش نوشت که خلاصه نیرو از کوفه بفرستد برای بصره به کرمان که امیرالمومنین. بله، فی کتاب الی ابی موسی الاشعری عامل علی الکوفه نامه 63، و قد بلغه تثبیته الناس عن الخروج الیه لما ندبهم لحرب الجمل، وقتی که حضرت بهش دستور داد که نامه مردم رو بفرست، اون وقت به مردم گفت امیرالمومنین خلیفه هست، بیعت هم باش بکنید، اما جنگ نمیخواد برید، فتنه از خوبست انسان در فتنه، کن فل فتنه کبن لبون مثلا. بله، حالا تو خونریزی است و یه طایفه مسلمان ها با یه طایفه مسلمان ها دیگه جنگ میکنن، حالا چه دایی داری یه خونریزی مثلا فرض بگی صحیحی. این نامه حضرت فرماد هم لعه توست هم علیه توست، این گزارش برای که از اون طرف به مردم گفته است بیعت کنید با علی و امامت علی رو قبول کرده در حقیقت این لحه، اما از اون طرف که مردم رو گفته است نرن، این بیعتی که پیروی توش نباشه چه فایده ای دارد، فقط شعار خالی. بله، این اسم فرماد حضرت نامه می نویسد، اما بعد فقط بلغنی انک قولون هو لک و علیک، یه قولی از تو ما رسید هم به نفع تو هم به ضرر تو، لحظ که امامت علی رو تثبیت کرده و علی کسی که مردم هم گفته است نرید به کمان. اینم بالاخره یک نامه 63. باز ششم، نامه و فی کتاب علل منذر ابن جارود العبدی نامه 71 اینجا اینجور دارد حضرت: اما بعد فإن صلاح ابیک غرنی من کرد. بابات از باب این که آدم خوبی بود ما گول خوردیم، گفتیم یقین توم بالاخره مثل بابات هستی، نمیدونستیم تو نخاله در میای. فإن صلاح ابیک غرنی من که و ظننت انک تتبع هدیه، ما خیال کردیم که تو هم اون سیره اون هدیه، منش همون سیره و روشه، تتبع هدیه و تسلک سبیله. فإذن انت، حالا که میبینیم نه تو یه آدم دنیا پرست هوافایی هستی، فإذن انت فی ما رقی الی انک، اونی که به من گزارش شده است از تو، این رقیه منش همون است که به بالا گزارش شده، خودم نمیگم به بالا گزارش دادن، دلاخره فرمانده امیرالمومنین امام بوده، فی ما رقیه الیه انک، در اونی که گزارش شده است به بالا از ناحیه تو، این که لا تدع الهوا کن قیادا، تو خلاصه در مقابل هوای نفس تو شکمت را می فرمون هوای نفس تو میبری. این هم بالاخره فی مرق یا الک گزارش شده نیست. این ششم، هفتم و فی کتاب هیلا محمد ابن ابی بکر، من اینا رو به عنوان دلیل ذکر نکردم، گفتم از این که امیرالمومنین دستور داده به مالک، خودشم علل قاعده جاسوس داشته، بعد اینا رو میخواییم قرینه بگیریم که اینا رو جاسوس های حضرت گزارش میداده. بله، و فی کتاب هیلا محمد ابن ابی بکر عامله علی مصر نامه 34 اینجوری داره: وقتی که محمد ابن ابی بکر فهمید امیرالمومنین مالک را قرار داده است حاکم، مثل که بهش برخورد، غضبناک شده، ها با که مرد خوبی بود، مرد خدایی بود، اما بالاخره رنجیده شد که آخه میگه من مثلا چه کردم. بله، اما بعد فقط بلغنی موجدت و که من تصریح اشتر الى عملک، من فهمیدم که تو غضبناک شده، موجده منش همون غضبه، غضبناک شده از این که من مالک اشتر رو روانه کردم به او استان تو الى عمله. الحدیث، باز این هشتم، و فی کتابه الى زیاد حین کان خلیفتا لابن عباس عامله علی البصره، ای جانشین گاهی از اوقات ابن عباس مثلا جایی هم میخواست بره زیاد را میذاشت جا خودش، اول اصلا نویسنده و از کتاب بود و مشاور بود و جانشین ابن عباس در بصره میشده زیاد، بعد گاهی از اوقات فارس هم میرفته. حالا اینجا این اکان خلیفتن لابن عباس عاملهی علی البصره نامه 20 اینجا دارد: و انی اقسم صادق لئن بلغنی، این حال نمیگه رسیده، میگه اگه به من رسید، یه حالا تهدیده، معلوم میشه زمینه رسیدن تو کار هست. لئن خیلی خوب از گفتم من میدونم و اینی اقسم و صادقن لئن بلغنی انک خونت، آخه امیرالمومنینم اینجور نبوده که هر کس هر چه بگه ترتیب اثر بده، این لابد مثلا یه گزارشگرای مورد وثوقی بوده. شیئا صغیرا او کبیرا لأشدن علیک الى غیر ذالک من الموارد التي یعثر علیها المتتبع. حالا به عنوان تأیید از که خراج ابی یوسف دو تا که نقل کردم که یکیش نوایت امیرالمومنین هم نقل میکنه. اون حال ما باید این جای دیگه سو بعد توش قسمت شعبه های بعدی تو شعبه ها بعدی ذکرش کرده. ببینید وفی که ما اینجا حالا داریم به عنوان عمال میگیم، او به عنوان چیز دیگه است. وفی کتاب الخراج الذی کتبه ابو یوسف القاضی لهارون، کتاب خراج رو برای هارون رشید نوشتیه، توش هم خطاب که یا امیرالمومنین، صفحه 111 اینجوری داره: قال ابو یوسف و انا ارا، به هارون میگه ان تبع قوما من اهل صلاح و الافاف ممن یوسق بدینه و امانته، یه کسانی که از اهل صلاح و افافن و مورد وثوق و امانتن، اینا رو بفرسی. یسالون عن سیرت العمال و ما عملوا بهی فی البلاد، برن یه کسانی در شهرها از حالات و استاندارها سوال کنن و کیفه جبو الخراج علا ما امرو به، مالیات رو چجوری جبایت کردن، مردم رو ظلم کردن، زیادتر گرفتن، بند و بست کردن، کیفه جبو الخراج جبایت خلاص کردن، علا ما امرو به و علا ما وظف علا اهل الخراج و استقر، نحوه برخوردشون رو با مردم اینا رو ببینن. وقتی که ما این انداختیم حالا و این احللت به واحد من هم العقوبت الموجعه، حالا اگه بهت گزارش شد که یکی از این آدم ها اینا کار خطایی کرده، اگر ای رو عقوبتش کردی سبب میشه دیگران عبرت بگیرن. و این احللت به واحد، ما یکی وسط رو انداختم، وقت این احللت به واحد من هم العقوبت الموجعه انتها غیره و تقا و خافه، دیگران هم میترسن. اما اگه اهمال کاری کردی گفتی نه بابا این تضعیفه، مثلا حکومت و دولت و اینو خب همه میفهمن، پس اگه رشوه بگیرن اگه بندوبست بکنن طوری نمیشه. این اسم میفرماد و ان لم تفعل هازا بهم، اما اگه این کارو نکنی، تنبیه نکنی، تعدوا علی اهل الخراج و اجترعوا علی ظلمهم و تعسفهم و اخذهم بما لا یجب علیهم، 10 تومن و 20 تومن میگیره مثلا. و ازا صح عندك من العامل والوالی تعدن به ظلم و عصف و خیانت لک فی رعیتک و احتجان شیء من الفی، یعنی یه قطعی از فی رو بر خودش نگه داشته، او خبس طعمته، خوراکش خوراک حرومیه، رشوه میگیره از مردم، به زور چیز میگیره، او سوء سیرته، با مردم برخوردش بده، یه همچی آدر مبادا دیگه بیذاری سری پستا. باز میگه از ابو یوسف با باید بشنویم: فحرامون علی کست عمالو ول استعانتو به و ان تقلده شیئا من امور رعیتک، اگه یکی از اینا دیدی حروم خورده، رشوه گرفته، سیرتش برده، برخوردش بد بوده، حرام است اینو دیگه سر پستی بذاری، سر کاری بذاری، یا بیا حتی پستشو عوض کنی. پست عوض کردن چه، من یادمه در زمان شاه یا استاندار بود اصفهان، اون میگفتن چه اول وزیر بود در وزارت خونه گفتن 40 میلیون تومان اختلاس کرده من یادمه، بعد استاندار اصفهانش کردن از وزارت، بعد اصفهانم خیلی سر و صدا را افتاد و ای همونست که 40 میلیون تومان اختلاس کرده اینو، فرستادن سفیر را در کویتش کردن. بله مثلا این ببینی، پس صفحه 111 بود. بعد در صفحه 118 یه تیکه از امیرالمومنین نقل میکنه امی ابی یوسف، میگه در صفحه 118 داره وفیه ایزن، در صفحه 118 و حدثنی بعض علماء اهل الکوفه ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کتب الی کعب ابن مالک و هو عامله، کعب ابن مالک عامل بوده، استوندار بوده، استونداری بوده، زرنگ باهوش. امیرالمومنین میگه خب ای تو یکی جا خودت بیزا تو را بیفت در شهرها و بخشها تو ببین ای به استوندارا باید گفتو که استوندار تو استونداری ننشینه، تو استونداری کارای تشریفاتی انجام میشه، یکی جا خودت بیدا را بیفت تو این فرمونداری، تو اون بخشداری، تو اینجا ببین برخورد این افرادی که تعیین کرده اینا با مردم چجوریه. این اسم فرماد کتب الی کعب ابن مالک و هو عامله، اما بعد فستخلف علی عملک، برای کار استونداری یک جانشین قرار بده، وخرج فی طائفت من اصحابک، در یه طایفه از یارانت که اونام زرنگ باشن خارج بشو، حتی تمر به عرض سواد، به زمین سواد، همین قسمت عراق و مخصوصا تکای بصره و اینا را بهش میگفتن سواد، از بس که درخت خرما داشته همچنین انگار سیاه بوده. بله، حتی تمر به عرض سواد کورتن کوره، همچی شهر به شهر، مثلا دهستان به دهستان، فتسألهم عن اماله، از مردم بپرس بگو فرموندارتون چجور آدمیه، بخشدارتون چجور آدمیه، از دستش راضی هستی راضی نیستی، فتسألهم عن اماله و تنظر فی سیرتهم حتی تمر به من کان منهم فی ما بین دجله و الفرات. حالا تا آخر دیگه ما کار نداریم. علایالن اینجا ابو یوسف از امیرالمومنین هم یه هم چیزی نقل کرده که معلوم شه امیرالمومنین علیه السلام عنایت داشته به این که از کارهای فرموندارها و استوندارها و مسئولین اداری جویا بشه، بازرسی بشه، پرسش بشه، همچی نباشد که همطور یک سر کار باشه مردم هم ناراضی باشن هیچ کس تعقیب نکنه. خب این بخش اول، بخش اول از استخبارات که راجع به مسئولین بود. البته وقت مسئولی که میگیم دیگه از او بالا به پایین همه رو میرسونه، چون اونی که هست امام است و ما جلوتر یه فصلی داشتیم که در حکومت اسلام مسئول حکومت مستقیما امام مسلمینه و قوای سگانه، قوه نمیدونم تنفیذیه و قضاییه و نمیدونم فرض بگیرید که قوه تقنینیه، اینا همه عمال اونند و زیر نظر اونند. اگر خلاصه کمبودی، اشکالی، اعتراضی هست، این مسئولیتش به عهده امام مسلمینه. و ما یه فصلی داشتیم راجع به این در 15 تا روایت ذکر کردیم که از اونا استفاده میشد که اونی که خلاصه مستقیما مسئول اداره شؤون مسلمین است امام مسلمینه. همچین نیست که بگیم نه اون یه استوندار یه خودش خودمختار همه کاره است، یا مثلا فرض بگی قوه قضاییه برای خودش خودمختار است، یه هر کار میخواد بکنه و لا یسأل عما یفعل، نه اینجوری نیست. خب این فصل اول تموم شد. حالا الفصل ثانی فی مراقبت تحرکات العسکریه للاعداء، که دشمنان تحرکات لشکری که دارن، حالا این تحرکات عسکری لازم نه الان بالفعل با ما در حال جنگ باشه، اگه نه الان هم داره صنایع نظامی رو تقویت میکنه، مثلا فرض بگیرید نه که یه روزگاری علیه کشورهای اسلامی یه اسرائیلی بسازن، مثلا فرض بگیرید برای کشورهای اسلامی، و بعدم مثلا جنگ داخلی درست کنن برای ما. بالاخره اینم خودش همون تحرکات حساب میشه. بله، اینجا ما یه عبارت نوشته، من این عبارت رو میخونم براتون. نوشتم لا یخفا ان مراقبت تحرکات العسکریه للعدو و تعرف عن مواقعه و اسراره نظامیه و الاقتصادیه و عن عدته و عدته من اهم الاسباب للانتصار علیه و الظفر به. وقد اصبحت فنون و تجسس و طرق و تعرف على قوى الخصم و امکانیاته من المسائل المهمه التي تدرس اليوم في الجامعات و يربى فيها متخصصون. تو دانشگاه‌ها، تو دانشگاه‌ها اصلا فنون تجسس و اسرار نظامی چجور دست بیاری و اینا اینجا درس داره، خودش کلاس داره. و یربا فیها متخصصون از سار النجاح و تفوق علی الخصم مرهونا بالاشراف و الاطلاع علی قواه و امکاناته. اگر انسان میخواد بر دشمن پیروز بشه، باید ما بدونیم قوای او چقدره، چقدر نیروی هوایش، نیروی زمینی چقدره، چند تا لشکر داره، چند تا تیپ داره، فرمونده هاش، روحیه شون چجوریه، مثلا فرض بگیرید مهماتش چی چیه، اینا ما بایستی بدونیم. وقد ابا الله ان یجری الامور الا به اسباب هل و غلائیه. وقد حکی عن ناپلئون انه قال رجل واحد ذکی من الاستخبارات خیر من الف مقاتل فی میدان الحرب. یه جاسوسی خوب داشته باشیم که گزارش بده نیروهای دشمنو، از هزار تا رزمنده اثرش زیادتره. خب راست میگه. فلا مناس للحکومت الاسلامیه من العنایه و الاهتمام به هذه المساله المهمه الحیاتیه فی تقویت الملک و الدوله. وقد کان النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و کذا امیر المؤمنین یهتمان به هذه المساله فی الغزوات و السرایا ولو لم یکن لنا فی هذا المجال الا قوله تعالی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم انفال آیه 60. اگه ما هیچ دلیل نداشتیم، حالا روایت خیلی داریم ما بعد ذکر میکنیم، اگه هیچی نداشتیم جز همین آیه کافی بود. اعدوا مهیا کنید اون چه میتونید نیرو و بهترین نیرو به قول ناپلئون هم اطلاعات از نیروی دشمنه. بله، اگه نبود لکف هاف دلاله علا شرعیتهی و وجوب الاهتمام به کیفه و عمل النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین فی حروبه ما و روایات الوارده تدلنا علا اهمیت هذه المسئله. حالا وقت یک ففی سیرت ابن هشام دیگه مثل که میمونه برای فردا. خیلی دلالت نداره دو شما.